رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بحثی که پیرامون علم غیب داشتیم به بحث بدا برخورد پیدا کردیم و این بحث رو شروع کردیم به یاری خداوند متعال و مطالبی رو پیرامون بدا، معنای آن و آنچه را که در قرآن و روایات تا حدودی در مورد بدا ذکر شده بود اون رو هم به عرض عزیزان رسوندیم. اما یک حدیثی رو از آخرین جلسه ما باقی مونده که اون حدیث رو بخونیم، بعد بریم پیرامون پاسخ به سوالاتی پیرامون مسئله بدا در قرآن کریم و روایات که اون سوالات رو هم یک به یک انشاءالله بتونیم به یاری خداوند پاسخ بدیم. در جلد یک کافی صفحه 148 حدیث 14 از امام صادق علیه السلام یک حدیثی رو نقل کرده که امام ششم سلام الله علیه می فرماین که قطعاً خدای تعالی پیامبر خاتم را آگاه کرده است به آنچه در گذشته از روزی که دنیا وجود داشته. پس حدیث این است که امام ششم سلام الله علیه می فرمایند که قطعا خدای تعالی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله را آگاه کرده است به آنچه که در گذشته از روزی که دنیا وجود داشته است. یعنی در گذشته پیغمبر رو از هر آنچه که بوده آگاه کرده که چه اتفاقاتی در گذشته چی شده افتاده، پیغمبر اکرم آگاه کرد که یا رسول الله در گذشته این اتفاقات افتاده. چرا حالا اینو دقت بکنید که شما زحمت کشید تا اینجای بحث رو گوش کردید، اونام که توی فضای مجازی دارن از اون طریق گوش میکنن این دقت رو داشته باشن، به خاطر اینکه محو و اثباتهاش دیگه انجام شده در گذشته. هرچی محو بوده محو شده، اثبات هم اثبات شده، نتیجهش باقی مونده. از این نتیجه خدای تعالی پیغمبرش آگاه کرده. پس از نتیجه محو و اثباتهای گذشته پیغمبرش آگاه کرده، چون دیگه محوها صورت پذیرفته، اثباتها همچی صورت پذیرفته تموم شد. از این محو و اثباتها پیغمبرش آگاه کرد. نتایجش تو لوح محفوظه که حالا خدمتون تو این جلسات آینده عرض خواهیم کرد. بعد امام صادق ادامه می فهمن که و نیز پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو آگاه کرده است به آنچه که خواهد شد تا آنگاه که دنیا نابود شود. یعنی از اینم پیغمبرش رو آگاه کرده. امام چی؟ صادق داره میفهمه که پیغمبر رو خدا آگاه کرد که آن حضرت رو آگاه کرده است به آنچه که خواهد شد تا آنگاه که دنیا نابود شود. اینم دو تا دانش، دانش گذشته، دانش آینده. و آگاه گردانیده است او را به آنچه که حتمی است از این جریانات. یعنی چی؟ یعنی اونی که دیگه محو و اثباتش تموم شده است. یعنی این که نتیجهش رفته تو لوح محفوظ که حالا بحث خواهیم کرد. فقط خوب اینها رو متوجه بشید و بفهمید که برای لوح محفوظ وقتی که ما خیلی اونجا کم راجبش باید صحبت بکنیم و کم بگیم، دیگه شما نتایج این بحثا رو اونجا همه رو متوجه بشید. و نیز پس اینو داریم میگیم و آگاه گردانیده است آن حضرت را، او را یعنی اون حضرت را، به آنچه که حتمی است از این جریانات، یعنی لوح محفوظ، یعنی اونا را هم بهش آگاه کرده. بعد حضرت در ادامه میفرماید که و سوای لوح محفوظ یعنی محو و اثبات را بر آن حضرت استثناء کرده است. یعنی غیر از اونی که حتمیه و لوح محفوظه برای پیغمبر خاتم اونو استثناء کرده. چی رو استثناء کرده؟ حضرت میفرماید یعنی آنهایی که تغییر میکند، یعنی آنهایی که تغییر میکند از این آموزش و آگاهی مستثنا هستند. یعنی چی؟ توضیحش اینه، یعنی یا محو رو برای حضرت گفته برای پیغمبر خاتم، یا اثبات رو گفته، یکیش رو گفته براش، اون یکی رو باز گذاشته، فایلش رو به قول امروزی ها پروندش رو باز گذاشته که ببینیم بنده چی کار میکنه، چون باید بنده اونو تغییرش بده، اونو باز گذاشته که بنده بتونه تغییرش بده. اینو برای پیغمبرش با گذشته رو گفته، فرموده آینده رو اونایی که حتمیه بیان کرده و آگاه کرده پیغمبر رو به آنچه که حتمیه از این جریانات، ولی سوای لوح محفوظ یعنی لوح محو و اثبات رو پروندهش رو برای پیغمبر باز نگه داشته، استثناء کرده، یه طرفش رو گفته، یه طرفش رو فرموده، یعنی محوش رو گفته، اثباتش رو خداوند صحبتی نکرده، فرموده آقا این برنامه به این صورت باید بنده ببینیم که چجوری تغییرش میده. خب نتیجه‌ای که اینجا میگیریم اینه که برای اینکه سرنوشت بندگان به دست خودشون بوده باشه و دائما برای دنیا و آخرتشون اینا فعالیت بکنن، کار بکنن و پیغمبر هم، دقت بکنید، حواستون به من باشه، پیغمبر هم به امید تغییر در این بندگان چیکار بکنه؟ براشون تلاش بکنه. یعنی مفهوم مخالفش چی میشه؟ خوب دقت کنید، 14-15 روز تعطیل بودید دیگه، مختون دیگه به قول معروف استراحت کافی کرده، اینجا نگید دیگه درگیر هستیم، هیچ درگیری الان ندارید، قیمت ارز دلار هم یه هفته بعد به دست میاد، الان تا بنیادا بیان از مسافرت، رؤسای بنیادا ستادا بیان، اینا ببینن چقدر گرون کنن، چقدر خرج کردن تو این خارج، داخل، قطب جنوب، قطب شمال، اینا خرجشون چقدر شده برای این مبنا دلار تنگا. فعلا گرفتاری ندارید. پس توجه کنید که من چی دارم عرض میکنم. ببینید اگر پیغمبر بدانه که این بنده، آقای زید، خانوم عمر مثلا، یه بنده، بدونه که این بنده نهایتاً نهایت کار این بنده رو پیغمبر بدونه، یعنی همه بندگان رو خدا به پیغمبر گذاشته، آن نهایت کار اینا یا رسول الله اینه که اینا به هیچ وجه هدایت نمیشن، اینا هم همه هدایت میشن میرن تو بهش، پیغمبر میخواد اینها رو رو مغز اینها کار بکنه، شما به من بگید چجوری کار میکنه؟ هر کسی هم که باشه، هر جور هم که پیغمبر باشه، چون هم مسیر عادی میخواد بره، اینهایی که بالاخره هدایت نمیشن، پیغمبر چی میگه به خودش؟ میگه که آقا اینا من هم زحمت کشم برای چی؟ اینا که من میدانم که آخر سرم هدایت چی؟ نمیشن، ولشون کن پس، اینا رو میذاره کنار. اینا میگه اینا هم که خودشون اهل بهش هستن، حالا ما میشی که خدا من فهموده به اینها میرسونیم، برید التماس دعا مثلا، داریم میگیم دیگه، خداوند نمیخواد یه همچین حالتی پیش بیاد، ولی زیرا پیغمبرش رو در یه جاهایی از محو آگاه میکنه، از اثبات آگاه نمیکنه، از اثبات آگاه میکنه، از محو آگاه نمیکنه، که چی؟ که این پیغمبر هم تلاش بکنه، مردم هم تلاش بکنن تا به اون فیضی که باید انشالله برسن، برن برسن. اگر که نهایت کار رو خدا و پیغمبرش بگه، دیگه پیغمبر امیدی به هدایت اینها چی؟ نداره. بنابراین برای چی براشون زحمت بکشه؟ الان نمیدونم متوجه شدید که چی رو می‌خواستیم بگیم. پس بنابراین سرنوشت بندگان به دست خودشون یعنی چی؟ به این معنی که داری میگی. اگر کسی غیر از این بگه اون وقت این اشکال ما رو اون باید جواب بده. آقا پیغمبر همه اینها رو خبر داره. اگه خبر داره کی تو جهنم میره کی تو بهش میره، از همه مردمان ها نه استثناء تک توک. یه وقت شما هستش که مثلا میاد به پیغمبر عرضه میدهد که یا رسول الله مثلا این ابولهب خیلی داره اذیت میکنه، مثلا چیکار کنیم ما؟ مثلا پیغمبر میگه آقا رهاش کنید، این مثلا آخرش هم تو جهنم سرده میره. اون تک توک ها رو خدا به عنوان معجزه به پیغمبرش میگه، ولی همه مردم که کی آخر سر بهشتی میشه، کی جهنمی میشه، کی بره تو بهشت، کی بره تو جهنم، همه اینا رو اگه بخواد به پیغمبرش بگه، دیگه پیغمبر هم امیدی برای فعالیت برای مردم چی نخواهد داشت. ولی فایلشو باز گذاشته. امام صادق اصلا اینجوری میفهمد که سوای لوح محفوظ یعنی محو اثبات رو بر اون حضرت استثناء کرده، یعنی آگاهش نکرده. دقت بکنید، اونایی که تغییر میکنه از این آموزش آگاهی مستثنا، یعنی بهش خبر نداده. اینو امام صادق میفهمد تو کافی جلد 1 صفحه 148 حدیث 14. این حدیث خیلی مهم و جالبی بود که من براتون عرض کردم که شما بدونید به چه صورت هست که هم پیغمبر امید به فعالیت داشته باشه، امید به هدایت این مردم داشته باشه، و هم مردم چی؟ امید داشته باشن با آینده خودشون شروع کنن کار کردن، که اگر بد هستن خدای نکرده میتونن خوب بشن، اگرم خوب هستن میتونن خوبتر بشن انشالله. این قضیه هر کی متوجه شد یه صلوات بلند بفرسته. خب یه سوالاتی رو پیرامون بدا اینجا مطرح بکنیم که بحث کاملا جا بیفته، و سوالاتی هم که دوستان قبلا هم از طریق سایت کردن هم از طریق کتبی و شفاهی آمدن بیان کردن، این سوالات هم مطرح بکنیم در این حال که میکروفون آزادم در خدمت همه دوستان هست. این سوالات رو با سوال اول اینگونه آغاز میکنیم که آیا این بدایی که ما تعریف کردیم، دقت بکنید از طریق لغت و اصطلاح تعریف کردیم و تو قرآن گفتیم، تو روایات گفتیم، اینا رو ما رو توضیح دادیم، بدا چون تو ذهن مبارکتون هست، آیا بدا نوعی پشیمان شدن خداوند متعاله؟ یعنی چجوری؟ یعنی از این که بخواد یه کاری رو انجام بده خداوند متعال بعدش پشیمون بشه و به جای اون کار دیگری رو انجام بده. خب این یه سؤاله که تو ذهن بعضیا به وجود میاد، مخصوصاً بعضی از برادران اهل سنت آمدن این سؤال رو مطرح کردن که بدا به این شکلی که شیعه میگه وجود نداره، برای اینکه این پشیمونی خداوند رو میرسونه. ما میخوایم اینو جواب بدیم. ما در جواب میگیم خیر، این دلیل بر پشیمانی خداوند نیست. به چه دلیل؟ ببین هر خیری که میگیم باید دلیلش هم بیاریم، هر بلایی که میگیم باید دلیلش هم بیاریم. میگیم خیر. چرا خیر؟ چون اصلا پشیمانی از صفات سلبی است و در ذات خداوند متعال راه چی؟ نداره. خداوند متعال اون صفاتی که بنده دارا هست، خداوند متعال اون صفات دارا نیست. صفات خداوند متعال با بندگان مغایرت کلی داره، ولذا بنده پشیمون میشه، خداوند اصلا پشیمونی درش راه نداره، و چیزهای دیگه که حالا شما میدونید در توحید. خب این به چه صورت میشه؟ پس بدا اینجا پشیمونی که نیست که خدا پشیمون شده باشه، پس چی هست؟ به چه صورته؟ حالا دقت بکنید. پس گفتیم که اصلا پشیمونی که از صفات سلبی است در خدا راه نداره. هیچی. اونجوری که قبلا براتون تعریف کردیم گفتیم که سرنوشت انسان‌ها از قبل توسط خداوند تعیین نمیشه. دقت بکنید. پس اینی که هنوز تو بعضی دهکوره‌ها یا جاهای دیگه شما میبینید، ما میشنویم، میان میگن که آقا من اصلا اینجای پیشونیش نوشته که من سیاه بختم، شور بختم، بدبختم، نه این گونه نیست. هر بدبختی یک علتی داره، هر بدبختی، هر بیماری یه علتی داره، هر زمین خوردنی یه علت داره، هر پیروزی هم یه علت داره، هر شکستی یه علت داره، هر موفقیتی هم یه علت داره. بدون علت انسان زمین نمیخوره، بدون علت هم انسان به جایی نمیرسه. اصلا محاله، از محالات. این دقت بکنید. پس بنابراین سرنوشت انسان ها از قبل تعیین نمیشه. دقت بکنید. خداوند متعال هیچگاه جبرن این کار رو نمی کنه. یعنی چیکار کنه؟ به من پاسخ بدید. بیا چیکار کنه؟ سرنوشت انسان رو بیاد از قبل تعیین کنه. یه مهر بزنه اینجای طرف بگه ایشون از بد و خلقت سیاه بخته، بختش بسته شده. هیچ وقت خداوند این کار رو نمی کنه. این اگر ما بگیم مشمول اون آیه واقع میشیم. و من میخونم، شما هم ادامهشو بخونید. و من ازلم و ممن افترا علی الله کذب. یعنی ظالم ترین فرد کسی که به خدا اتهام بزنه. اتهام میزنه که خدای تو منو شوربختم کردی، تو منو بدبختم کردی، تو منو بیچارم کردی. ناخداوند کسی رو بدبخت و بیچاره نمیکنه. این از محالات. پس خداوند هیچگاه جبران این کار رو نمیکنه، بلکه انسانها سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین میکنن. به عبارتی دیگه ببینید، فرعونها، نمرودها، ابولهبها، ابوجهلها، هیچ کدومشون از آغاز تولد که پا به عرصه وجود گذاشتن، یعنی روزهای اول تولدشون که بود، هیچ کس نمیتونست بگه آقا این ابو جهله و برای همیشه هم تو آتش جهنمه، این نمرود، این فرعون، این ابو لهبه، برای همیشه هم تو آتش جهنم. هنوز اینها کاری انجام نداده بودن که این بعد بزرگ بشه، به سن تکلیف برسه، شروع کنه کار انجام داده، ببینیم کارش خوبه یا کارش بده، به کجا میرسه. این آمد بزرگ شد، بزرگ شد، بزرگ شد، شد ابو لهب معروف، ابو جهل معروف، نمرود معروف، فرعون معروف. چرا داریم اینو میگیم؟ میگیم اگر این چنین بود که از اول خداوند سرنوشت بندگان رو تعیین میکرد، چه مسئله پیش میمد؟ مسئله جبر، یعنی اجباریه. آقا اجباریه که شما بدبخت باشی، اجباری هم هست که بری تو جهنم. ولی لذا اینجا دقت کنید، کسانی که درس اعتقادات میدن یا خانوما آقایون دقت بکنن، یه سری احادیثی تو کتب شیعه است. به اهل سنت کاری نداریم، ما اهل سنت دی عدهشون قائل به جبرن. اصلا مکتبی که ما داریم بین اعتزال، معتزله، مکتب اشاعره، اینها بعضن رسما معتقده به جبرن، یعنی میگن جبره. تو اهل سنت داریم میگن، مکتب اعتقادیشون. دقت بکنید، شیعه اینجور نیست. یک سری احادیثی که تو بعضی کتب شیعه است که آقا کسی از اول خلق شده، خداوند اصلا او رو از یک گل بدبویی آفریده، از اول اصلا این آدم ضد خدا بوده و ضد مثلا ولایت بوده، ضد مثلا پیغمبر بوده، این همچین چیزی امکان نداره. این میشه مسئله جبر. این با قرآن همخوانی نداره، با روایات همخوانی نداره. دقت بکنی. پس شما میگه آقا این احادیث تو کافی هست، بهار هست، ممکنه تو وسایل شیعه هم باشه، توی نمیدونم بعضی کتب معتبر دیگه شیعه هم هست، ما با این احادیث چیکار کنیم؟ میگیم ما این احادیث قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه حدیثی که با قرآن مطابقت نداشته باشه، ما یه شیعه این حدیث رو میذاریم کنار. اهل سنت قبول میکنه، اهل سنت حدیثی که با قرآن هم مطابقت نداره قبولش میکنه، ولی ما که شیعه هستیم میگیم حدیثی که با قرآن مطابقت نداشته شما قبول نمیکنیم. چرا؟ میگیم قرآن قطعی و صدوره، یعنی حرف نداره، حرف نداره، خدشه پذیر نیست. اما احادیث قطعی و صدور چی؟ نیستن، ظنی و صدورن، یعنی ممکنه این حدیث مال معصوم باشد. جواب بدید، ممکنه؟ نباشه. این بهش میگن ظنی و صدور. ولذا ما حدیثی که در اون بگه که آقا این آدم اصلا یه عده رو خداوند از اول از گل بدبو آفرید که اینها بد باشن تو عالم و بعدش هم برن تو جهنم، خب میشه جبر. این بیچاره دیگه هر چی هم تلاش بکنه به جایی چی نمیرسه. که خب چه حدی که شد جبر دیگه. این حدیث هست ولی این حدیث معتبر نیست، اعتباری نداره. بعد شما میگی که آقا پس چرا این حدیثو مثلا مرحوم کلینی رضوان الله علیه مثلا آورده تو کافی یا بهار آورده؟ ما به شما میگیم که آقا تمام اینها در موقعیتی از نظر زمانی بودن که هم مقامشون این بود که احادیثی دم دست هست همش داره بین میره و نابود میشه. اینا اومدن همه رو ورداشتن آوردن تا بعدن اینها رو همدیگه تفکیک کنن. بعضی هاشو تونستن تفکیک کنن، بعضی هاشون هم عجل مهلت نداده. مثل اینکه شما میری یه جایی میبینی که آه چقدر خورده طلا هست ولی قاطی یه مش سنگ و کلوخ و شن و فلان و اینها هست. طلا شما اونجا همچین میگن آقایون زودتر جمع کنیم میخوام بریم، زودتر جمع کنیم میخوام بریم. شما اونجا چی میگی؟ شما میگی آقا همه رو من وردارم با همین شنا و کلوخا و خاکا و فلان، بعدم میرم چیکار میکنم؟ طلاها رو جدا میکنم، شن و خاکاشو میریزم دور. احادیث معتبر و غیر معتبر یه همچین حالتی داره. اینا دقت بکنید، تو هر کتاب شیعه هر حدیثی بود این دلیل بر اعتبارش نیست. اینو دقت بکنید و نگام نکنید که حتما فلان سخنران که تو صدا و سیما داره صحبت میکنه این حدیثو میخونه پس حتما درسته. نه صدا و سیما معصومه، نه اون سخنرانی که توش صحبت میکنه معصومه، نه اینا ادعای اسمت کردن، اونم داره اشتباه میکنه بنده خدا. یا فلان مجلسی که مثلا آقا 10,000 نفر نشسته بودن اونجا دیگه که نمیشه که حرف غلط. چرا نمیشه حرف غلط زد؟ شما همونجا بلند شو 4 فوش بده مثلا حرف ناسزا بزن، حرف غلط زدی، حرف بد زدی تو مجلس 10,000 نفری، کسی چین ممکن بیاد یاد گیر بده و حرفتو زدی. شما حرف غلط زدن که به 10,000 نفر و 20,000 نفر و به مجلس فلان و به صدا و سیما و به دورمین فیلم برداری، اینا که ما هم اینجا هر حرفی میزنیم تون تون دلیل میاریم به خاطر همینه که با دلیل صحبت کرده بشیم و به شما بیاموزیم که آقا با دلیل بشنوید، با دلیل بگویید. اینجا پس بنابراین اگر همچین حدیثی اومد، از این احادیث هم متاسفانه زیاده تو کتب شیعه. آقا خداوند متعال وقتی بشر رو میخواست بیافرینه از یک گلی اینها رو آفرید، اینها شدن شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه، از این گلم اینا رو آفرید، اینا هم شدن سنی. بعد اولین اشکالی که اینجا پیش میاد، شما میری قم میبینی یه مرکزی تو قم هست به نام مستبصرین. اینا چی بودن اول؟ همه وهابی هم بودن، سنی هم نبودن، وهابی بودن، یعنی پدر جد سنی بودن، یعنی کسایی که اصلا دست از اعتقادشون که من داشتن شیعه رو دشمن خودشون میدونستن که ما الان مشکل با اینا تو سوریه و لبنان و جاهای دیگه مشکل داریم، الان اینا اینجا. اما از بین اینها یهو یه نفر اومده یه کتاب نوشته ثم تدعیت به نام آقای تیجانی مال تونسه، رئیس وهابیت کشور خودش بوده، این شده شیعه شده، کتابم نوشته که من اینجوری هدایت شدم. پس اگر این از گل بعد اینا باشن اونا اگر خوب بشن، هیچ وقت اینا نباید چی بشن؟ شیعه بشن. برگردن پس اینا مستبصرین چی هستن؟ پس اینا شیعه شدن برگشتن. ببینید این روایات نمیخونه با آیات قرآن، اینا رو بعد بذاریم کنار، اینو مدرسین اعتقادات دقت بکنن. بعد از این روایات اون وقت تو سطح پایین‌ترش من خیلی تو مسائل عمدم هست که الان اینم یادداشت بکنید، اونام که حفظ میکنن حافظشون خوبه اینو حفظ تو ذهنتون داشته باشید که ماهواره ها امروزه یه عده‌شون رفتن دنبال روایاتی که معتبر نیست و تو کتاب‌های شیعه است، دارن رو اینا مانور میدن. مثلا میارن میگن که امام حسن علیه السلام امیرالمومنین، این تو کتاب شیعه نوشته، امیرالمومنین اومد بالای منبر، حالا یه وقتی باشه ما راجع به اینا صحبت می‌کنیم براشون، حضرت فهمود که آی مردم این تو کتاب شیعه نوشته، ماهواره ها ولی دارن میگن از قول کتاب شیعه دارن میگن، دقت بکن. آی مردم به حسن من زن ندید، این زنا رو طلاق میده، همه رو تون تون طلاق میده، بهش زن ندید. از اون برم مردم بلند شدن گفتن که آقا اگرچه تو بگی زن ندی ما بازم بهش زن میدیم چون حسن تو دوست داریم، خوشتیپ میریم بهش زن میدیم اگر چه طلاق بده. بعد از اون بعد امام حسن هم میرفت زن دوباره میگرفت، یعنی علج باباش میرفت زن میگرفت، العیاذ بالله نسجرو. این شده داستان حدیثای جعلی که تو این کتبش هم بعد ماهواره هم اومده اینو میگه. بعد جوونم این حدیثو گرفته دستش ورده فلان مدرس ما تو شعبه مثلا میقات القرآن، مسئول شعبه ما نیومده تو این مسیر حرکت بکنه دقت بکنه. بعد هم چی کرده؟ یه جوری شروع کرده این حدیث رو توجیه کردن که عذر بدتر از گناه شده. این حدیث امیرالمومنین رو ضایع میکنه، امام حسن رو ضایع میکنه، شیعه رو ضایع میکنه. یعنی میگه اصلا بین امام حسن و امیرالمومنین چی بوده؟ تو این زمینه اختلاف بوده، امام حسن با حرف باباش هم قبول نداشته. بعد این اسمت هر دو خدشه وارد میکنه و قص الهاسا. حالا این به بحث ما ارتباط نداره، میخوام بگم این احادیث متاسفانه کمم نیست تو کتب شیعه. دقت بکنید، ما باید اینها رو دقت بکنیم، ما باید به قرآن زیاد رجوع بکنیم. اگرم یکی اومد گاقا به قرآن زیاد رجوع بکنیم، پاکته رو در نیاریم بهش بدیم بگیم افردا دیگه حاج آقا 15 روز شب 15 شب بعد یکی دیگه میاد شما دیگه نیا، چون به حوزویان ما برخورد، به دانشگاهی‌های ما برخورد، به مردم هم برخورد. خب برخورد که برخورد، خب به قرآن باید زیاد رجوع بکنی. قرآن جبر رو قبول نداره، قرآن خلاف عصمت انبیاء ائمه رو قبول نداره، قرآن امیرالمومنین اینجوری معرفی نمی‌کنه، امام حسن اینجوری معرفی نمی‌کنه. اون یکی حدیث میاره که تو متاسفانه الان من اسم کتاب رو نمیارم چون افرادش افراد خیلی خوبی هم، ولی خود بندگان خود این احادیث اینجوری جمع کردن دیگه، حالا دیگه برن تا این برن خاکاشو جدا بکنن طلاها رو اتوش در بیارن، نرسیدن، عجل مهلت نداده. اون یکی اومده میگه امام حسن طبق این حدیثی که تو این کتاب شیعه ورده 256 تا زن گرفته. بعد این نمیشینه فکر کنه که خود 4 تا زن بگیره اول یه هفته نگهشون دار ببین چه بلایی به سرت میاد، تا ببینید آخه 256 تا زن رو چجوری میخوای تو ادارش بکنی؟ آخه ببینید یه حرفایی که عقل هم واقعا اینها. بعد اینو تو کتاب برده، اون بنده خدایی که نویسنده کتاب بوده اینو تو کتابش برده، اونم نشسته فکر کنه. آدم دردش از اینجاست که این آخه اینو تو بایش تو این کتاب بردی، حتی شوخیش هم شوخی خوبی نیست. چون واقعا یه کسی که الان یه دونه زن داره به من خیلی زنگ میزنن اینا، اینا هم چی میکنه؟ میگه شوهر من 4 ماه ول کرده رفته. میگم کجا رفته؟ گفته من خرج خونه نمیدم رفته، نمیتونم بدم. حالا این چجوری میتونه 2 تا زن بگیره 3 تا زن بگیره؟ نه 256 تا زن میخوان، اینا رسیدگی میخوان، پوشاک میخوان، غذا میخوان، خرجی میخوان، نفقه میخوان. حرف هایی که ببینید با عقل هم درست در نمیاد. اینو ما میبینیم تو این حدیثو میخونیم، صرف این که این کتاب یا این سخنران رفته این مطلب رو مثلا تو صدا و سیما گفته یا مثلا تو فلان بیتی گفته یا تو فلان مثلا خانه ای گفته یا تو فلان مثلا حسینیه گفته، میای میگه آقا با عقل اصلا جور در نمیاد. ما خودمونم میبینیم همچین کاری این کار نمیتونیم ما خودمونم انجام بدیم، با یک بیستم اینام نمیتونیم زندگی بکنیم، چه برسه با اینکه شما بگی 200 خورده زن رفته گرفته. آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ خب برمیگردیم به اصل بحث. پس اگر من اومدم گفتم که سرنوشت بندگان شوربختیشون خوشبختیشون از اول خدا تعیین کرده، حتی شیعه و سنی هم خدا از اول تعیین کرده، این حدیث درست نیست. برای اینکه مساویه با چیه؟ مساویه با من جواب نمیشنوم، جبره. با قرآن با جبر چیه؟ 100% مخالف. این اشخاص، این بندگان، یعنی هر بنده‌ای که پا به عرصه وجود میزه، نمرودها، فرعونها میتوانستن به واسطه عمل کرد خودشون تبدیل به شخصیت خوب بشن، این کار رو نکردن، تبدیل به شخصیت منفی شدن، تبدیل به شخصیت بد شدن. به عبارت دیگه بخوایم بگیم خداوند متعال نخواسته کسی از آغاز خلقت و ایجاد خلقت بدبخت یا خوشبخت باشه، بلکه اومده چیکار کرده؟ دقت بکنید، اراده خام به او داده. اینم دوستان مدرسین ما دقت بکنن، کلمه خامو میذاریم روش، خوب گوش کنید، اینا جای دیگه گیرتون نمیاد. اراده خام داده، نه اراده بهش داده. اراده خام داده. اراده خام یعنی چی؟ شما الان برو یک کیسه آرد بخر، بیا داخل منزل تنور داری، ببر دکان نانوایی مثلا، جایی که میشه اینو تبدیل به نانش بکنی. اون بستگی به شما داره که با این آرد، به اراده شما بستگی داره. این آرد خامه، هنوز نانی نشده. بستگی به شما داره که نان بربری درست کنی، لواش درست کنی، تافتون درست کنی، سنگک درست کنی، یه چیزی دیگه قاطیش بزنی، فانتزیش بکنی، بفوشیش دونه 100,000 تومان مثلا. وقت اله هاست. اراده ای که خداوند به بشر میده مثل این خمیر میمونه، مثل این آرد میمونه، خامه. شما این اراده رو بگیر، برو دوست خوب بگیر، استاد خوب بگیر، یه جلسه مؤسسه نم حسینیه مسجد خوب برو، اینا رو برو بشین با اینها کار بکن، کتاب خوب بخون. دقت بکنی، این اراده خام شکل میگیره. یک چی تبدیل میشه؟ به یه آدم نمازخون متواضع مؤدب، ضد راندخاری، ضد دزدی، ضد فلان، ضد فلان، ضد فلان. این اراده خامو شما بگیر، برو دنبال یه دوستان شری بگرد، چهارشنبه سوری و هم داره میبرته تو خیابون، اراده خام تبدیل به این میشه که نارنجک میزنه، چش یارو حدقه در میاد، این قهقه میخند. شما چون چرا قهقه میخند؟ اون اراده خامه اینجوری شکلی گرفته. این لذت میبره کور کردن مردم. ببرش تو فلان بنیاد، بگو آقا مردم دارن تو سیستان بلوچستان لح لح میزنن، نه آب دارن، نه نون دارن، نه آرد دارن، افطاریشون فقط نون و پنیر با زور اگه گیرشون بیاد هستش فلان. شما داری غذا تو یه غذاخونه معروف تو تهران داری صبح میگیری، با ماشینای آژانس میبری تو دستگاه میذاری تو بنیاد، فلان بنیاد و فلان ستاد و فلان شرکت زیر نظر اینها، تا ظهر میل بفرمایید. قدیمی ها میگفتن کوف کنه، ولی الان میگن میل بفرمایید. این اراده چی میشه؟ اراده کسی که میره با اینا کار میکنه اراده شکل میگیره، اونم همین بزرگ میشه. یه خودی که گردنش کلفت شد راندخار میشه، رشوه خار میشه، اختلاس کار میشه، تا نافش میره تو بیت المال، اونم همینطور. این فرق نه. ببینید همه این اراده خام دست ماست، ما چجوری روی این اراده خام کار میکنیم. این اراده خامو خداوند به بندگان میده، به اضافه چی بهش میده؟ این اراده کمکش هم میکنه خدا. کمک خدا تو این زمینه چیه؟ اینا رو یادداشت داشته باشی. عقل یک نیروی بسیار مؤثر، خرد، عقل یعنی خرد. و دقت داشته باشید که نیروی عقل، یه جاهایی کلمه عقل که به کار رفته فقط نیروی عقل نیست، اونجا به معنی تعقل کردنه. دقت بکنید که میگه عقلش زائل میشه، عقل از بین نمیره هیچ وقت در انسان، تعقل نمیتونه بکنه، قدرت تعقل ابه میره. دقت بکنید، خداوند نیروی عقل داده، یه نیروی خیلی مؤثر. چرا میگیم این نیروی مؤثره؟ برای اینکه خود نهج البلاغه تعریفش کرده، العقل ما عبد به الرحمن. اگر کسی واقعا از عقلش استفاده کنه، عقلش رو به کار بنسه، با اون اراده خامی که خدا بهش داده، دنبال اون چیزهای دیگه هم که گفتیم باشه، این عبده به رحمانی، یعنی مستقیم میبردش پیش خدای تعالی، میکنه یک آدم عابد که معبود رو بشناسه و از معبودش تبعیت بکنه و عبادت بکنه. عقل اینجوریه، عقل آدم رو ترامپ نمیکنه، ترامپ از عقلش استفاده نمیکنه، اگرم استفاده کنه سوء استفاده میکنه. یعنی از عقلش میاد، خودش با اراده‌ای که خدا بهش داده عقله رو به کار میگیره، نیکی ها رو تشخیص میده، بدی ها رو تشخیص میده، در جهت بدی ها حرکت میکنه. یعنی بهش میگن سوء استفاده کردن. مثل یک چاقوییه که به شما بدن، شما با این میتونی سیب زمینی پوست بکنی، پیاز پوست بکنی، کار همه رو راه بندازی، یک حسینی 500 نفری هم غذا بدی، همه با این چاقو هست، گوشتا رو ببری فلان کنی، کوچیک کوچیک کنی بندازی، چی درست کنی، قرمه سبزی درست کنی، قیمه پلو درست کنی، بدی مردم. با این چاقو هم میتونی همون عقلی که خدا داده به ذهنت برسه که ازش سوء استفاده بکنی، در مسیر بدی ها ازش خودت با ارادت استفاده کنی، نه عقل تو رو ببره به سمت بدی ها. عقل به سمت بدی ها نه، بر انسان عقل فقط به سمت خوبی ها دست رو میده. اونی که به سمت بدی ها ما رو میبره اراده خودمون با سوء استفاده کردن از عقله. دقت بکنید. خداوند متعال اراده خامو داده. بندگان با این اراده به اضافه عقل، به اضافه اختیار، ببینید به اضافه اختیار، اینا هم حدیثی که من دارم میخونم، حدیث ها براتون ترکیبش کردم، به قول امروزی ها میکسش کردیم، داریم خروجیشو به شما میدیم. اختیار و عقل با اراده خام از ابزارهای و امکانات هدایتی پروردگار هم شما استفاده میکنید. امکانهای هدایتی چیه؟ ارسال رسول، انزال کتب، کتابهای آسمانی، رسولانی که آمدن شما رو دارن هدایت میکنن، گفت آقا این کارت معرفی ماست، معجزه است، ما رسول پروردگاری میگیم، اونام دارن کمکت میکنن. به اضافه حالا چیزای دیگه که به شما داده، وجدانی که به شما داده، فطرت پاکی که به شما داده، اینا رو همه خدا داده که کمک کار شما باشه. اون اراده خامه رو گذاشته که شما این اراده خامه رو خودت بهش شکل بدی، باهاش بربری، تافتون، سنگک، لواش و هر نونی که میخوای خودت درست کنی. خداوند در این زمینه دخالتی چی نمی کن. چون میشه مسئله جبر. خودتی که این اراده رو برداری شکل بهش بدی، هر جوری میخوای بپذیش، هر جوری میخوای بپذیش. یا آدم با تقوا در آر با این اراده خام یکی در میاد، مثل مرحوم حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، که ما فقط جنبه نظامیش رو نگاه میکنیم ولی جنبه های دیگهش به نظر من ارجحیت بر جنبه نظامیش داره، که این فرد چه خوبی هایی داشته که هنوزم مردم هم اطلاع ندارن. واقعا یه کسی هم در میاد مثل نتانیاهو لعنت الله علیه و خدا به حق این ماه شوال و به حق همه اولیایش ریشه این خبیث رو بکنه انشاءالله و این ملت فلسطین و غزه رو آزاد بکنه انشاءالله. یه کم مثل اون در میاد، اصلا از کشتن بچه ها، کودکان، زنا لذت میبره. بهشون میگه پشین برین تو این چادرها که هستیم، ما گفتیم اینجا برید بشینید، از این ور شهر اینا میرن این ور، دستور میده همونجا رو بزنن با اینا، با چادرها یا جا بسوزن جزغاله بشن، این لذت میبره. یکی اینجوری میشه، یکی اونجوری میشه. پس این رو میخوایم عرض کنیم که با اینها، با ابزارهای هدایتی پروردگار مثل کتابهای آسمانی، پیامبران، امامان معصوم، دیگر موارد، در مسیر صحیح زندگی دنیا میتونیم قرار بگیریم، به فیض همیشگی در آخرت نائل بشیم. اگرم نخواستن از اراده و عقل و امکانات استفاده کنن یا استفاده ناصحیح بکنن، این اختیار رو پروردگار به خودشون داده. یعنی نتیجتاً این که پروردگار متعال سرنوشته کسی رو تعیین چی نمی کنه تا بعدش پشیمون بشه، بگه من میخواستم این بره تو جهنم، حالا پشیمون شدم، بدا حاصل میکنم که چی بشه؟ بره تو بهش. نه، این خودشه داره سرنوشتش رو مشخص میکنه، بعد بیاد پروردگار رو تغییر بده. پس پروردگار متعال سرنوشته کسی رو تعیین نمی کنه که بعدش اصلا بگیم پشیمانی درش راه داره یا نداره. پشیمانی که راه درش نداره، چرا؟ برای اینکه از اول اصلا سرنوشت کسی خدا تعیین نمیکنه، میشه جبر. سرنوشت هر کسی به دست خودشه، باید خودش این سرنوشت خودش رو تعیین کنه. یه صلواتی بلند بفرستی. اینجا این سوال پیش میاد که پس بدا چگونه معنا میشه و در نظر گرفتن مقدرات در لوح محو و اثبات به چه صورت هستش؟ این سوال پیش میاد. در جواب میگیم که در این لوح، یعنی لوح محو و اثبات، خداوند متعال احکامی رو به صورت تقدیرات برای بندگان در نظر میگیره، به صورت تقدیرات برای بندگان در نظر میگیره. ایشون بناس ما در نظر گرفتیم 40 سال عمر کنه، ولی فایلشو باز گذاشتیم. خود خداوند اینو میفرماید، یعنی میگه ما باز گذاشتیم 40 سال براش در نظر میگیریم زندگی کنه، ولی فایلشو باز میزنیم. باز گذاشتیم یعنی چی؟ صله رحم کرد 10 سال بهش اضافه کنیم، 50 سال. صدقه داد 10 سال دیگه اضافه کنیم. فلان کار خوبو کرد 5 سال دیگه به عمرش اضافه بشه. 40 سال در نظر گرفته شده براش، با شما امروز حالا بهش ما نمیخوایم از اسامی کاربری میخوام زودتر به ذهن بشینه داریم میگیم، با یه منوی باز، با یه پوشه باز، آقا این کارا رو کرد میشه، اگه فلان کارا رو کرد از این 40 سالی هم که در نظر گرفتیم براش کمتر بشه از این 40 سال، این دست خودش باشه. بسم الله. پس میگیم که در لوح محو و اثبات خداوند متعال احکامی رو به صورت تقدیرات برای بندگان در نظر میگیره که همگی چیان، این باید یاد داشت بشه، همگی معلق و مشروطند. همشون معلق و مشروطند، یعنی معلق به چیان؟ معلق به اینن که یا کار خوب انجام بده این بنده، شما به من جواب بدید، یا کار بد انجام بده. معلق به اینن، مشروط به اینن، منوط به اینن. به عبارت دیگه به صورت شناور این تقدیرات خداوند میکنه برای اینا، یعنی اگه بندگان کارهای نیک انجام دادن، تأثیرات اون کارها بلا فاصله در تغییرات لوح محو و اثبات اثر میگذاره و اون رو جابجا میکنه، خونه ها رو جابجا میکنه. اگه کارهای بد و خلاف انجام دادن، بلا فاصله تأثیر میذاره و تغییراتی در اون مقدرات انجام میده، خونه ها رو جابجا میکنه. پس اینم باز تاکید میکنیم، قبلا روایتش هم خوندیم که شب قدر میشه طرف اومده هم چی میکنه، مثلا من دیدم تو فلان سایت یا فلان کس سوال کرد، یه روحانی هم بنده خدا مطالعه نداشته یا یک کارشناس مثلا دینی، حالا هر چی شما، الان که الحمدلله همه کارشناس دینی شدن، رئیس فدراسیون فوتبال راجب دین نظر میده، هنرپیشه راجب دین نظر میده، نام اون یکی نمیدونم کارگردان راجب دین نظر میده، بقال راجب دین نظر میده، همه راجب دین نظر میدن، خدا رو شکر الحمدلله همه کارشناس دینی هن. اما حالا به یه معنای واقعی کسی کارشناس دینی اومد مثلا جواب داد، جوابش ما دیدیم که مثلا اشتباهه، بهش گفتن که آقا مثلا شما شب قدر که میشه میگه مقدرات در امشب مشخص میشه. خب مقدرات مشخص میشه یعنی چی؟ این کارشناس بنده خدا تصور کرده که امشب می نویسن کی بدبخته کی خوشبخت، در حالی که این اصلا ریشه قرآنی چی نداره و مخالف قرآن. امشب می نویسن که کی حتما باید امسال نماز خون باشه، نماز شب خون باشه، کی حتما باید نم روزه های مستبیش رو بگیر، کی حتما باید بره حج، کی حتما باید بره کربلا. همچین چیزی نیست. چیه پس مقدرات میشه؟ میگه امشب برای این تقدیر میکنن که اگر این کارهای درستی انجام داد، ما یه کربلان بهش هدیه میدیم، مثلا براش مینویسیم، اگر چی معلق مشروطه، اگه کارهای خوب انجام داده کربلان براش مینویسیم، کارهای خوبش ادامه پیدا کنه یه مکه براش مینویسیم، کارهای خوبش ادامه پیدا کنه ما موفق به نماز شبش هم میکنیم، کارهای خوبش انجام داد مثلا ما موفق میکنیم که مثلا یه امام رضا بره، مثال حالا داریم میزنیم ها، اگرم انجام نداد که یک به یک اینها انجام که نمیشه، یه چیزایی هم ازش گرفته چی میشه، این میشه مقدرات شب قدر. ولذا اشتباه نکن که نامه ما امشب امضا میشه دیگه تموم تا سال بعد، این که خب میشه جبر که میگه نامه رو آوردن پیش امام زمان امضا میشه تا سال بعد، خب امام زمان چی امضا میکنه؟ این باید بدبخت بشه امضا یا مهرم بزن برو، این که شد جبر که دیگه، این بنده خدا بده چیکار بکنه؟ ولش کن دیگه، چه فایده ای داره کار انجام بده؟ این غلطه. هیچ وقت امام زمان نمیاد برای یه سال آینده بگه آقا ایشون باید خوشبخت باشه مهر خورد دیگه، هر غلطی هم این بنده رفت کرد چون امام زمان مهر کرده این آدم خوشبخت بشه، این جبره، این اصلا خلاف قرآن و خلاف همه روایات. پس اینو دقت داشته باشید. تا اینجای قضیه شد که پس مسئله بدا پشیمونی خداوند نیست، سپردن سرنوشت بندگان به دست خودشونه، تغییر دادن دائمی حالات بنده توسط خود بنده و در نظر گرفتن خوب شدن یا بد شدن بنده بر اساس اعمالی که بنده چیکار میکنه انجام. اینه وای الله خداوند کسی چی کنه بعد پشیمون شد، اینا رو همه رو توضیح دادیم و تقدیرات هم گفتیم. پس اینکه شما بگی آقا من شب قدر رفتم 19 21 23 رفتم دیگه امشب دارن نامه اعمال امضا میکنن، آقا هر چی میخواین بخواین دیگه تا سال دیگه خبری نیست، ولذا هر چی میتونین یه 7000 مرتبه العف بگید دیگه بعدش خیالتون دیگه مثلا راحت بشه. نه، همچین چیزی نمیشه. باید العف رو هم بگی، شما توبه هم بکنی، بعدش هم مواظب باشی کار غلط انجام ندی، والا این لوح محو اسمو دائما در حال تغییره، خونه ها تغییر میکنه. آقا ایشون العف رو گفت خوب، آدم خوبی، فعلا که خوبه، امروز شنبه است خوبه، یه شنبه است خوبه، دوشنبه سرش رفت تو موبایل، بعد عذاب در اومد، خونه ها تغییر کرد، تموم شد، رفت توی اداره استخدام شد، چشاشو روی راندخاری و روی نبی حجابی خانوما و تو اداره و فلان بس، مثلا اینم قاطی اونا شد. مثلا خونه ها تغییر میکنه، اینی که امام زمان مر بزنه چی کنه؟ امام زمان اصلا چی امضا میکنه؟ این اعمالی کلیسا، اعمال بنده بود، مال مثلا سال فلانشون ما امضا کردیم، تموم شد، فایل سال 403 رفت کنه، 404ش با خودش. ما اگر که خوب عمل کرد، ما که امام زمانی کمکش هم میکنیم، اگر بد عمل کرد دیگه خودش باید داره توبه کنه، از ما کمک بخواد، توسل به ما پیدا کنه، ما دعاش بکنیم که خداوند حال توبه بهش مثلا به این عنایت کنه و دست بده. هفت جلسه آینده انشالله زنده باشیم، میخوایم بگیم هدف از این کار و در واقع بدا از طرف پروردگار چیه؟ چرا این بدا رو پروردگار ایجاد کرده؟ چه فایده این کار برای بندگان داره؟ اینو میخوایم جلسه آینده انشالله روش صحبت بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.